Do you have that? $330 میلیارد هزینه کرده. $330 میلیارد هزینه کرده. $220 میلیون شغل ایجاد کرده. ایران $800 میلیارد هزینه کرده. $1 میلیون شغل ایجاد کرده. در زمان آقای آمریکا.
نه
یکی
پول حرام
کرده. چین $330 میلیارد هزینه کرده، $220 میلیون شغل ایجاد کرده. یعنی برای هم $4,500,000 یک شغل ایجاد کرده. چقدر؟ ایران $800 میلیارد هزینه کرده، $1 میلیون شغل ایجاد کرده.
اصلا خزینه چرا خرج داشتن؟ بچه ها خرج داشتن،
بلشون. هر روز روزنامه می‌نویسن.
بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالخير الناصر الأمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ورحمة الله على عباده من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که بعد از بیان شدن معنای اسقاط در باب حقوق که میگن حق قابل اسقاط است یا نه، اسقاط رو معنا کردیم به معنای رفع اضافه که لازمه رفع اضافه خروج طرف بود و شخص بود از طرفیت لل اضافه. فعلا کلام در این است که ضابط قابلیت حق برای اسقاط یا برای نقل چیست؟ مسلم است که همه حقوق قابل اسقاط نیستند، همون گونه که همه حقوق هم قابل نقل نمی باشند. ما از چه راهی تشخیص بدیم که این حق قابلیت للاسقاط دارد یا ندارد؟ قابل نقل هست یا نیست؟ قابل انتقال هست یا نیست؟ راه تشخیص چیست؟ بعضی از بزرگان یک بیانی دارند که این باز در حقیقت کلیگویی است. ما بحث در حقیقت صغروی باید در اینجا داشته باشیم، یا اگر یک ضابطی بیان میکنیم اون ضابط قابل انتباه باشد. تعبیری که بعضی از بزرگان فرمودند در این مقام که ما چه حقی را قابل اسقاط میدانیم و چه حقی را قابل اسقاط نمیدانیم این است که فرمودند اگر سببی که برای حق، چون حق این چنین است که با یک سببی تحقق پیدا می کند، بدون سبب که نیست، حق خیار تا بیعی واقع نشود حق خیار نمیاد، تا فرض کنین حق شفعه تا شرکتی در میان نباشد نسبت به عین از اعیان حق شفعه دیگه معنا ندارد. پس هر حقی موجبی دارد و سببی دارد. اگر سبب حق علت تامه حق باشد، در این صورت نه قابل نقل است و نه قابل انتقال هست و نه قابل اسقاط. این قاعده کلیه بیان کرده. چرا؟ چون انفکاک علت از علت تامه از معلول محال هست. اگر موجب حق علت تامه حق باشد، معنا ندارد این علت تامه باشد و حق نباشد. در هر سه فرض اسقاط و نقل و انتقال لازمش این است که علت تامه باشد و حق نباشد. حالا یا از بین برود یا منتقل به غیر بشود. اگر علت برای زید پیدا شد، معنا ندارد حق برای امر باشد، معنا ندارد طور قهری منتقل به امر بشود. اگر علت برای زید پیدا شد، علت تامه حق، معنا ندارد زید بتواند او را اسقاط بکند مگر اینکه علت را از بین ببرد. با بقای علت نه نقل معلول به غیر اون موردی که علت قائم شده از صحیح است، نه انتقال پیدا می کند قهرن به غیر، نه قابلیت للاسقاط دارد. و اگر حق موجب او و سبب او علت تامه نباشد بلکه مقتضی باشد، در اینجا اگر مانعی از این حق وجود داشته باشد، مثلا عنوان که حق به اون عنوان متقوم شده است یک عنوان خاصی باشد، یا مورد حق تقید به قید خاصی پیدا کرده باشد، یا متعلق حق مقید به قیدی شده است که نتیجتاً دائره حق را تضییق بکند، خب اگر یک عنوان خاصی پیدا کرده است، این حق واضح است که قابل نقل و انتقال نخواهد بود. و اگر مانعی وجود نداشته باشد هم قابل اسقاط است، در فرض مقتضی بودن هم قابل نقل است و هم قابل انتقال. و سه صورت قرار دادم: اگر حق موجب او علت تامه باشد، نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال. اگر مقتضی باشد و مانع موجود باشد، قابل اسقاط نیست اما قابل نقل و انتقال هست. اگر مانعی نباشد هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل است، هم قابل انتقال. این حاصل کلامی است که از این بزرگ صادر شده است. ولیکن همون جوری که مستحضرید، این بیان به حسب مقام ثبوت بیان خوبی است. خب ما بر اساس عنوان علت تامه و عنوان مقتضی مع وجود المانع، مع عدم وجود المانع، میتونیم اینجوری تصویر بکنیم. تصویر و دستبندی خوب و جالبی است، اما تشخیص این معنا را چیکار کنیم؟ ما چجوری بفهمیم که علت تامه است؟ چجوری بفهمیم مقتضی است؟ لذا در برخی از موارد مثل بحث حق ولایتی که حاکم دارد یا جد یا پدر بر فرزند، در این موارد آمدن عنوان علت تامه را تعبیر کردن، در مثل حق خیار عنوان مقتضی را، ادعا کرده اند که حق در اینجا موجب او که بیع است جنبه مقتضی دارد. ولیکن حق در مقام این است که ما در هر موردی باید سراغ دلیل بر اثبات اون حق برویم. قبلا هم سوال شده بود که اشاره شده بود یک چند تا بحث قبل که عرض کردم ما در هر موردی باید با دلیل او مراجعه کنیم. این یک عنوان کلی نیست که بتوانیم به صورت کلی همه حقوق را یا چند حق را در یک ردیف قرار بدیم. نه، در تک تک موارد حقوق باید سراغ دلیل بر ثبوت اون حق رفت که اون دلیل چه در استفاده ازش می شود کرد. از نفس دلیل ما می توانیم بفهمیم که این حق قابل اسقاط هست یا نیست، قابل نقل هست یا نیست، قابل انتقال هست یا نیست. هم ملاحظه دلیل باید بشود، هم تناسب حکم و موضوع باید رعایت بشود. این نکته دومی است که باید دقت داشت در باب حقوق. علاوه بر این که باید سراغ دلیل رفت، مناسبتی که بین حکم و موضوع وجود دارد اونم دخالت دارد در این مطلب که آیا این حق قابلیت للاسقاط پیدا میکنه یا نه، قابلیت نقل و انتقال رو دارد یا نه. مثلا در بحث وصیت توضیح میدیم که اینجا قابلیت نقل رو ندارد، قابلیت انتقال رو ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در این مورد شخصی اگر کسی را وصی قرار داده، یه خصوصیاتی را در وصی در نظر گرفته است، به لحاظ اون خصوصیات او را وصی قرار داده. اگر دیگری را این نقل بدن حق وصایت را وصی مثلا به دیگری، معلوم نیست که غرضی که موصی داشته است اون غرض حاصل بشود. فرض کن دیانت این شخص وصی را دیده است، بر اساس تقوا و دیانت او را وصی قرار داده، حالا بنا باشد وصی به یک فردی که چندان مبالاتی هم ندارد ولی سن و سالش مثلا جوانه، توان بدنیش بهتره، این نمیتوند بگه به صرفی این که خب اون تواناییش بیشتره من به اون منتقل کنم، حقش این حق ندارد انتقال بدهد حق وصایتش به او، چون یک خصوصیاتی را شخص وصیت کننده در نظر گرفته است که این آقا را وصی قرار داده. پس اینجا با تناسبی که بین این حکم و موضوع وجود دارد، خود این مناسبت حکم و موضوع دلالت دارد بر اینکه نباید انتقال بدهد به غیر، مگر با اطلاع، اگر موسی زنده است به اطلاع او، و الا که هیچ. یا در بعضی از حقوق دیگر یکی که حالا بررسی میکنه. پس بنابراین اولا باید بریم سراغ دلیل دال بر اون حق، ثانیا مناسبت بین حکم و موضوع باید رعایت بشود، و ثالثا سراغ مصالح و حکمی که اثبات این حق را کرده است، که در برخی از روایات وارده به اون مصالح و حکم اشاره شده است. این امور ثلاثه را باید ما مد نظر بگیریم، با توجه به این سه جهت در هر موردی جدا جدا باید بحث بکنیم. لذا مثل حق ولایتی که برای حاکم هست، یا برای حق وصایتی که برای وصی است، اینجا علاوه بر این که اون دلیلی که دلالت دارد بر ثبوت این حق برای شخص حاکم، دلالت دارد برای ثبوت این حق برای شخص وصی، علاوه بر این مناسبت حکم و موضوع هم همین را دلالت می کند. اگر شارع مقدس حاکم شرع را به عنوان حاکم قرار داده است، لحاظ کرده از خصوصیاتی را در او که با توجه به اون خصوصیات، لذا همون ادله‌ای که دلالت دارد بر این سنخ از حق، اگر مراجعه بفرمایید می‌بینید در تمام اونای خصوصیاتی را مورد مد نظر قرار داده شده است، تصریح به اون خصوصیات شده است، که با توجه به اون دلیل ما می توانیم خیلی راحت بگیم این حق قابل انتقال به غیر نیست. یا حق وصایت خیلی واضحه، وقتی شخص می خواد وصیت کند، کسی را به عنوان وصی قرار می دهد یا به عنوان ناظر، این دقت می کند که خواسته های او را وصی انجام می ده یا نه، جهات دیگری را که مد نظر هست اینا همه رو لحاظ میکنه و یک فردی رو به عنوان وصی قرار میده. گاهی ممکن است مثلا از اولاد خودش کسی رو وصی قرار نده، یک بیگانه ای رو وصی قرار میده. چرا این کارو میکنه؟ برای خاطر اینکه غرضی که دارد حاصل نمیشود الا در اون شخص، صرف یک کار خاصی، یک کاری نیست که از هر کس بخواد صادر بشود به هر کیفیتی قبول کرده باشد. پس بنابراین از نفس دلیلی که دلالت دارد بر حق ولایت برای حاکم، یا برای پدر نه برای مادر، یا برای جد پدری نه مادری، اینا همه دلالت میکنند برای اینکه خصوصیاتی هست در این ذوالحق که با توجه به اونها این حق ثابت شده است. پس از دلیل ما این استفاده رو میکنیم در این موارد و امثال این، کما اینکه تناسب بین حکم و موضوع هم همین معنا را دلالت میکند. از ادله‌ای که این حکم را برای این موضوع ثابت کرده اند ما استفاده میکنیم که این حکم به این موضوع خاص وابسته است و در غیر این موضوع، یعنی این موضوع به عنوان موضوعیت که آمده است قرار گرفته، خود همین کاشف از این خواهد بود که در اینجا یک مناسبتی لحاظ شده است که اون تناسب اقتضا دارد بودن این حق را برای خصوص همین ذوالحق و قابل اسقاط یا انتقال نباشد. در وصی هم همینطور، در وصی تخصیص بلا مخصص که نمیداد، اگر وصی عاقل باشد و با در حال وصیت هم مشاعر او از کار نیفتاده باشد، یقینا وقتی وصیت میکند با التفات به این دو جهت که اولا عاقل است و ثانیا شعور دارد، بدون مخصص تخصیص فردی دون فرد آخر نخواهد داد. میگه آقای زید وسیه من باشد نه عمرو، معلوم شد که این شخص یک عنایتی داشته است که زید را وسیه قرار داده، عمرو را وسیه قرار نداده است. پس بنابراین در وسیه هم همین معنا از نفس فعل او فهمیده میشود. حالا ادله ای که دلالت دارد بر اینکه حق وصایت برای وسیه ثابت میشود، تناسب و حکم و موضوع هم باز در اینجا این معنا را میرساند که این حق برای وسیه است و غیر وسیع نمیتواند اعمال این حق بکنند. نه نه نه، خب ما باید ممکنه دلیل زیاد دلالت نداشته باشد بر این، ولی حکم و مصالحی را که احکام بر اساس اون هست از اونجا ما میتونیم استفاده کنیم. بحث تناسب و حکم و موضوع هم زیاد از این نتونه دست ما کوتاه باشد، خیلی هم نتونیم از او استفاده کنیم. اینجا برمیگردیم به اون حکم و مصالح. مثلا در بحث حق خیار که برای بایه یا برای مشتری یا برای هر دو قرار داده شده است، اینجا ممکنه از نفس دلیل اینو نفهمیم. ممکنه جعل خیار برای شخص ثالثی بشود، در باب خیار شرط که میشود جعل خیار کرد برای فرد ثالثی، او ذوالخیار باشد طبق شرطی که در متن عقد کرده. ولی خیارات متعارفه ای که به هر حال هست در اینجا، چرا جعل خیار شده است؟ برای خاطر اینکه حکمت خیار این است که هر یک از بایه یا مشتری در این مدتی که خیار برای اونها ثابت است، یک فرصتی داشته باشند بتوانند که اگر فکر کردن و تأمل کردن دیدن این معامله به نفعشان نبوده، بتوانند فسخ بکنند. پس ببینید اینجا بحث دلیل زیاد صریح نیست در اینکه این حق اختصاص داشته باشد به اینها، بلکه اصلا مقتضای ظاهر دلیل که احل الله البیع هست یا تجارتا انتراز باید دلالت بر لزوم داشته باشد. اینکه معامله متزلزل باشد این خلاف وضع اولی است. اصل در بیع لزوم هست، بیع غیر لازم دلیل میخواد. خب پس بنابراین ما از ناحیه دلیل نمیتونیم بیایم بگیم که این حقی که به عنوان حق خیار ثابت شده است خیلی صریح در این نیست، حق خیار البته. اینجا بیشتر به همون حکم و مصالح برمیگردیم. میگه شارع چون حکیم است، در باب معاملات هم افراد ممکنه در حین معامله خیلی التفات به جمیع جوانب نداشته باشن، مخصوصا در اوقاتی که مثلا اسعار و سعر اجناس دائما در حال تغییر و تغییر و تبدیل باشد. این میبیند که مثلا الان معامله انجام، فردا میفهمد که خیر این به نفعش نبوده، یا خبر زیاد از بازار به اون صورت نداره، یک اقدامی به یک بیعی میکند بعد میفهمد که این صلاح نبوده مثلا. خب اینجا اگر جعل خیار بشود، مقتضای حکمت این است که این اعمال این خیار خود او باید انجام بدهد، دیگری که مصلحت انسان عاقل را به دست نمیگیرد، مگر شخص قاصر باشد در برحال یا خبره نباشد، که اینجا یک حرفی دیگری است.
دلیل اصل جعل خیار،
حالا مهم نیست که ما بخوایم اینا رو برگردیم بیانیم، منظور اینه که ما در هر موردی باید در خصوص اون مورد بیان تحقیق جداگانه داشته باشیم. کلی نمیتونیم بگیم، کلی گویی نمیشه. همین که تعبیر میشود حتی علت تامه است، کجا علت تامه است؟ از کجا بفهمیم علت تامه است؟ باید بریم سراغ دلیل. پس اون بیان نارساست. این که بیان کردن مقتضی اگر بود قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال را دارد، از کجا بفهمیم اینجا مقتضی علت تامه نیست؟ باز باید بریم به سراغ دلیل. پس مستقیما بگیم آقا در هر موردی باید بریم سراغ دلیل اون حق، از دلیل حق باید فهمید که این حق قابلیت اسقاط را دارد یا ندارد. اگر قابل اسقاط است قابل نقل هم هست یا نیست، اگر قابل اسقاط و نقل است قابل انتقال قهری بالارث و امثال ذلک هست یا نیست، اینا همه از ناحیه دلیل. مرحله دوم تناسب و حکم و موضوع. اگر از اینا دست ما کوتاه بود به مرحله سوم، این به ترتیب در حقیقت که به مسئله حکم و مصالحی که اقتضا کرده از چنین حقی را. مثلا در حق شفعه ما اگر بگیم این حق به چه جهت حکمتش چیه، برای خاطر اینکه در باب شرکت دو نفر خلقیاتشان یا جهات دیگری از مسائل به لحاظ اونها میتونن با هم مشترک باشن در یک ملکی، اگر حق شفعه نداشته باشد احد و شریکه و بعد از آنی که احد و هما حق حصه خودش را فروخت و این آقای شریک آخر حق شفع نداشته باشد، باید بسوزد و بسازد با این شریک جدید تا آخر عمر. ولی شارع برای این که به هر حال عباد در کلفت اینجور امور قرار نگیرن، برای او حق شفع قرار میده که اگر حصه شریک را از مشتری سمن را بهش داد، میتواند اخذ به شفعه بکند و دیگه اون شریک را از کسی را که نمیداند یا با او مثلا میانه ندارد، او دیگه به میدان نیاد و شریکش نشه. اینا یکم مصالحی است که در این حقوق لحاظ شده با توجه به این هاست. لذا در به طور کل اینه. حالا شما باید به صورت موردی همه موارد را ملاحظه کنید. یک توهمی در اینجا شده است و اون این است که بعضی ها در حقیقت خلط کردن در اینجا در بحث ولایت حاکم. خوب التفات داشته باشین، ولایت حاکم را از فروعات و شؤون ولایت ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم صلوات و حق تبارک و تعالی قرار دادن. دو تا ولایت هست، یک ولایت تکوینی است که اولا و به ذات برای پروردگار عالم است که مبدع وجود هست، و این ولایت ولایت تکوینی است، نه تنها قابل به اصطلاح اثبات نیست، قابل نقل هم نیست، قابل انتقال هم نیست. در مرتبه دوم ولایت انبیا هست که نبی را به معنای خاص خودش که نبی گفتن، چون انباع از ذات و اسماء و صفات حق تبارک و تعالی دارد. در لسان روایاتی که وارد شده است از معصومین علیهم السلام، نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان به عنوان وسائط فیض در نظام وجود معرفی فرمودن. این هم یک امر تکوینی است. این امر تکوینی باز نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال. این چنین توهم کردن که ولایت حاکم از شؤون این ولایت تکوینی است. لذا گفتن همون گونه که اصل قابل اسقاط یا نقل و انتقال نیست، فرع هم که ولایت حاکم باشد قابل اسقاط یا نقل و انتقال نیست. در حق تبارک و تعالی و همچنین حضرات انبیا و اوصیا سلام الله علیهم اجمعین، ولایتی که طرح می شود و ولایت انبیا و ائمه علیهم السلام رو به عنوان شؤون و فروع اون ولایت کلیه الهی قرار میدیم، این مربوط به عالم تکوین است. اصلا آوردن این بحث را در باب احکام و در تشریعیات اصلا جا ندارد، جایگاه در اینجا نیست. چون اگر ولایت حق را ما فرض بکنیم اسقاط بشود، معناش این است که ممکن وجود استقلالی داشته باشد. اینه دیگه. و حالا اینکه قطعا این چیزی است که برهانا در جای خودش ثابت شده است که اگر حق تبارک و تعالی نظرش بردارد، هیچ چیزی دیگه شیئیتی نمیماند و هیچ موجودی نمیماند. نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام هم همینطور است، هم اعتقاد ما بر اینه و همین که برهان هم بر این قائم شده است. حالا براهین مختلف است، همون برهان امکان اشرف رو ایشان مطرح میکنند. طرق متعددی دارد که چرا باید فیض اول از وجود به وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم برسد و از ناحیه اون ولایت به سایر موجودات میرسد. در روایات و منابع اعتقادی ما این معنا از مسلمات هست. دلیل بر اونها طرق مختلفی است که از راه برهان امکان اشرف وارد شدن، که خب این تفصیلش هم اینجا هیچ نیازی نیست، فقط اشاره به این میخوان بکنیم. اونم برمیگردد آقا به تکوین، چون مادی محض هیچ ربطی با مجرد تام ندارد، لذا باید واسطه‌ای باشد در این میان که کسب فیض بکند از مجرد تام و ایصال فیض بنماید به مادیات. این خلاصه کلام هست، راه آخرش که به هر حال قابل طرحه. و اما ولایت حاکم، ولایت حاکم به یک معنا از شؤون و از اطوار ولایت نبی صلوات الله سلام علیه است و همچنین از شؤون و اطوار ولایت ائمه طاهرین علیه السلام. چرا؟ چون برای حضرات علاوه بر اون ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه هم هست. نبی علاوه بر این که اون نبوت تعریفی به معنای خاص در اصطلاح اهل معرفت بیان شده است را دارند، یک نبوت تشریع هم دارند. نبوت تشریع همین که واسطه هستند برای بیان احکام الله به بندگان. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه علاوه بر اینکه واسطه فیض است در نظام وجود، وظیفه بیان احکام برای بندگان را هم دارد. لذا شارع را میتونیم بگیم حق تبارک و تعالی است، یا بگیم حضرات انبیا هستند به جهت بساطت. خب به یک معنای خاصه میتونیم بگیم اصلا شارع خود پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است، که حالا اینا دیگه بحثای فنی است که در سفر چهارم انبیاء مرسلین نهایت سیرشان سفر چهارم هست. در اون سفر به مقتضیات تمام افراد واقف هستند و اشراف دارند به علم حضوری و بر اساس مقتضای خواص اونها جعل حکم خودشان میفرمایند. لذا پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه خودشان تشریع میفرمایند و مشرع نفس شریفی ایشان هست. علی حاله این معنا و این ولایت امریست تکوینی نیست، امریست تشریعی. این قابل به اصطلاح انتقال به غیر هست و جعل این ولایت برای غیر می شود. لذا در روایاتی هم که از ائمه علیهم السلام نسبت به کسانی که جامع اون شرائط هستند در باب قضا هم آمده است، در باب به هر حال حوادث واقعه اون روایت مشهور هم که هست تعبیر شده است که اینی جعلتوهو، حالا جعلتوه قاضیان در باب قضا روایت متعددی وارد شده است که آمده. پس ببین این امنی جعلتوه جعل تکوینی نیست، این جعل تشریعی است. اینجا گفتن این که ولایت حاکم با وجود اون شرایط از شؤون ولایت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و ائمه طاهرین علیهم السلام هست، کلام صحیح است. اینو میتونیم بگیم. حالا در اصل این که این ولایت از شؤون و اطوار و به هر حال مراتب همون ولایت انبیا و اوصیا سلام الله علیه اجمعین هست تردیدی نیست. در دائره اون اختلاف است بین آیان و فقها. بعضی ها دائره او را وسیع میدانند و بعضی ها دائره او را محدود میدانند. این که باید در جای خودش و در بحث خودش مطرح بشه. پس بنابراین ولایت حاکم را اگر کسی توهم کند که از سنخ اول است، لذا بر اساس اون این توهم در ذهن این اشخاص میاد که نه قابل اسقاط خواهد بود، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال. ولی که اگر برگردوندیم به قسم دوم و گفتیم این قسم از ولایت برای انبیا و اوصیا با قطع نظر از اون قسم اول وجود دارد، یعنی همون گونه که ولایت تکوینی دارن ولایت تشریعی هم دارن، ولذا همون گونه که حضرات وسائط فیض وجودند شارع هم هستند. این ولایت به عنوان شارع بودن برای حاکم ثابت هست. اگر برای حاکم ثابت است این امریز اعتباری قابل نقل هم هست، کما اینکه بحث اسقاط هم باید باز از دلیل استفاده بشود. اسقاطش نمیشود به این راحتی گفت، ولی قابل نقل به دیگری هست که میشود مثلا نائب بگیرد در اعمال این ولایت. حالا نیابت در اعمال ولایت غیر از نقل ولایت است به غیر، تفویض ولایت است به غیر. ولی در بیان معصوم علیه السلام راجع به قاضی با وجود اون شرایط یا به هر حال کسی که به عنوان مرجع قرار بگیرد با جامعیت اون شرایط، عنوان جعلته حاکما آمده است. این عنوان جعلته حاکما معناش این است که پس بنابراین اینها می شود این ولایت رو داشته باشد. خب این انی جعلته حاکما یعنی مستقلن با قطع نظر از انبیا و اوصیا یا نه، این در حقیقت از شؤون و از اطوار و از ظهورات و بروزات همون ولایت است. ظاهرا باید از بروزات و ظهورات همون ولایت باشد. آزاد تمام الکلام تا اینجا راجع به مسئله قابلیت حقوق للاسقاط و عدم قابلیت که ضابطش چیست، خلاصه کلامی شد که ضابط این که حق قابل اسقاط هست یا نیست، حق قابل نقل هست یا نیست در نقل اختیاری، حق قابل انتقال هست یا نیست در انتقال، بحث اختیار دیگه نیست مثل ارث و امثال زاری. در اینها ما ضابط کلی نداریم. اون بیانم که از بعضی صادر شد به عنوان یک بیان کلی، اون نتیجه از اون بیان گرفته نمی شود. ما در هر موردی باید جدا جدا بررسی کنیم، از دلیل اولا، تناسب بین حکم و موضوع ثانیا، و حکم و مصالحی که اقتضای اون حق را کرده ثالثا. به اینها که مراجعه کردیم در هر موردی می توانیم بفهمیم این حق قابل اسقاط هست یا نیست، قابل انتقال هست یا نیست، قابل به هر حال نقل هست یا نیست. واضح است که در مثل حق ولایتی که برای حاکم هست، هم از ادله استفاده می شود، عدم قابلیت این امور ثلاثه قابلیت اسقاط نیست اگه این شرایط درش پیدا شد، بر او لازم است، حالا ولو به عنوان وجوب کفایی که وارد میدان بشود و اعمال کند ولایت خودش را. کما اینکه قابل نقل نیست. چرا؟ چون خصوصیاتی در این حاکم لحاظ شده است که این خصوصیات باید باشد. اگر اون کسی که میخواد بهش نقل داده بشود و انتقال نقل یا انتقال به او پیدا بکند، این خصوصیات واجد است که خودش مستقلا هست. اگر واجد نیست، معنا ندارد کسی که واجد این خصوصیات نیست او به هر حال حاکم باشد. پس بنابراین نه قابل اسقاط خواهد بود، نه قابل نقل، نه قابل انتقال. ارث هم نیست که بگیم اگر از دار دنیا ورثه او بیان واسه صاحب این ولایت بشوند. اما ادامه بحث که تتمی از این بحث هنوز مانده است، ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علیه و فردا شهادت